آثاری تو زندگیش مترتب میشه. یک اثرش محبت، من عرف الله احبه، هر که خدا رو بشناسه او رو دوست میداره. طبیعی است خود معرفت منشأ محبت میشه. هر چقدر انسان به غنای الهی و به فقر خودش بیشتر پی ببرد، بیشتر خدا رو بهش عشق میورزد.
خداوندا شبم را روز گردان، چو روزم بر جهان پیروز گردان. شبی دارم سیاه از صبح نومید، در این شب روز پیدم کن چه خورشید. تویی یاری رس فریاد هر کس، به فریاد من فریاد خان رس. ندارم طاقت تیمار چندین، اغسنی یا غیاث المستغیثین. به آب دیده طفلان محروم، به سوز سینه پیران مظلوم. به بالین غریبان بر سر یار، به تسلیم اسیران در بن چاه. به داور داور فریاد خواهان، به یارب یارب صاحب گناهان. به دامن پاکی دین پرورانت، به صاحب سری پیغمبرانت. به محتاجان در بر خلق بسته، به مجروحان خون بر خون نشسته. به دور افتادگان از خانمانها، به واپس ماندگان از کاروانها. به وردی که از نوآموزی برآید، به آیی که از سر سوزی برآید. به ریحان نثار اشک ریزان، به قرآن و چراغ صبح خیزان. به نوری که از خلایق در حجاب است، به انعامی که بیرون از حساب است. بدان نام مهین که از عرش بیش است، که رحمی بر دل پرخونم آور. و از این غرقاب غم بیرونم آور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن آیه 74 سوره آل عمران در جزء سوم تفسیر می‌کنیم. خداوند هر کی را بخواهد رحمت خودش را بهش اختصاص میده و خداوند صاحب فضل بزرگی است. این آیه دنبال آیه قبله، که در آیه قبل یهودی‌ها می‌گفتند که انبیا از بنی اسرائیل باید بشن، این محمد از صلی الله علیه و سلم چون از بنی اسرائیل نیست بهش ایمان نگارید. آیه قبل این منطقه گوبید، ای آیه هم بندای آیه قبل رو میکشه، میگه نخه یختستو به رحمته این من یشا. این تصور غلط رو بذارید کنار، که هیچ قومی مثل یهود مورد لطف خدا قرار نمیگیره، این رو بذارید کنار. یختستو به رحمته این من یشا، خداوند بهتر میدونه چه کسی رو عهده‌دار رسالت خیش کنه، در میان بندگانش لایق‌ترین و بهترین رو انتخاب میکنه و او رو مورد لطف قرار میده. والله ذو الفضل العظیم، خداوند فضل بزرگ داره، فضل خدا کم نیست که فقط به یک گروه بده. خداوند آیه قبل فرمود خدا واسع علیم، خدا لطفش وسیعه، اینجا میگه خدا فضلش عظیمه. آیه قبل گفتن علیمه، اینجا میگه عظیمه، خداوند آگاهه، خداوند لطفش وسیعه، انحصار و محصول در چند نفر نیست. این آیه هم تقریبا مکمل آیه قبله که این لوسبازی ها رو بذارید کنار که حتما باید پیغمبر از نژاد بنی اسرائیل باشه، شما بر دیگران هیچ امتیازی ندارید. و السلام علیکم و رحمت الله.
جان می سپاریم به کلام بعد. سوره مبارکه مرسلات آیات 41 تا 50. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه از آن نمی‌توان گذشت.
از آن؟ از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
از آن ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساره و فی کل ساره و ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضک توقام و تمتعه فیها طویلا.
برای آفتاب صبحی که در دست شب هجران رسید،
ای آشناتر به من از من، ای مهربان امام دلارامم، مرا به من وا مگذار.
گفتش که قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ادخل لی ولا اهل بیتی. خیلی حدیث زیباست. نفس خدمت امام رضا شیعه به امام رضا عرض کردن که آقا برای من زن و بچه‌ام دعا کنید. گفتم آقا برای من و بچه‌ام دعا، زن و بچه‌ام دعا کنید. فرمود مگه نمی‌کنن؟ من که همیشه برای شما و زن و بچه‌ام دعا می‌کنم. کار من همینه. اینقدر امام زمان برای من شما دعا کرده، حساب کن ما برای امام زمان چیکار کردیم؟ چیکار کردیم؟ بفهمید چیکار کردیم؟ کاری که روت بشه بگی من این کار رو کردم. من همچین کاری چیکار کردم؟
معرفت نسبت به امام زمان پیدا بکنیم، بدانیم که او دوستی است، ما به یاد او نباشیم، او به یاد ما هست، او برای ما دعا میکنه. من غم او رو به دل نداشته باشم، اما او غم منو به دل داره. او دعاگوی ماست، بدون اینکه حتی من توجه نسبت به این نکته و این مهم داشته باشم، حضرت برای ما دعا میکنه. به دعای حضرتی که الان من نفس میکشم، زندگی دارم، حیات دارم.
یوسف زهرا در ثانیه های زندگی با ماست، با دعای برای فرج یادش کنی.
تشنگی های اهالی زمین انتظار رابطه دارد با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی
به تشنه کامان بده نصیبی از باران.
میخوانمت آوه باران توی.
یارب به اخلاص علی خضر ره عشق، یارب به شور و شوکت نهج البلاغه، راه علی را راه فرما و بده جای ما را به زیر رعیت نهج البلاغه. سیراب کن هموار جان تشنه ما از چشم سار رحمت نهج البلاغه.
موسی پسر عمران و برادرش هارون بر هر دوان سلام، در حالی که بالاپوشی پشمینه در بر و عصایی در دست داشتند، بر فرعون وارد شدند و با وی شرط کردند که اگر به حکم خداوند گردن نهد، پادشاهی و عزتش دوام خواهد یافت. فرعون به یاران خود گفت آیا از این دوتن به شگفتی نمی افتید که با این تویی دستی و خاری برای دوام پادشاهی و عزت من شرط می نهند؟ و تعجب کرد که پس چرا دستبندهای زرم بر تن و بدن آنان فرو نیفکندند. فرعون زر و گردآوری آن را مهم می پنداشت و جامه پشمینه و پوشیدن آن را خرد می شمرد. اگر خداوند هنگامی که پیامبران را برمی انگیخت می خواست که در گنجینهای زر و کانهای زر ناب و باغهای دستکاش را بر آنان بگشاید، یا پرندگان آسمان و جانوران زمین را با ایشان همراه گرداند، چنین می کرد. و اگر می کرد آزمون برداشته می شد و کیفر تباه می گشت و اخبار مژده و تحذیر از میان می رفت و دیگر پاداشای آزمایش شدگان برای پذیرندگان دعوت پیامبران لازم نمی شد و مؤمنان استحقاق دریافت مزد نیکوکاران را از دست می دادند و بدی و خوبی بی‌معنا می شد. اما خداوند پاکا که اوست، هم عزم پیامبران خود را پولادین کرد و هم حال آشکار آنها را به گونه‌ای قرار داد که به چشم ضعیف آید. همراه با قناعتی که دلها و دیده‌ها را از بی‌نیازی می‌انبارد و آنگونه تنگ دستی که چشم و گوش را می‌آزارد. اگر پیامبران توانی دور از دسترس و عزتی مقهور ناشدنی می‌داشتند و دولتی که برای دیدنش گردن می‌کشیدند و از همه سو به جانب آن بار سفر می‌بستند، بیگمان این برای مردم در عبرتگیری آسان‌تر بود و آنان را از خود بزرگ بینی بهتر دور می داشت و یا از سر ترسی که بر آنان چیره می شد یا از سر شوقی که آنان را می انگیخت ایمان می آوردند. البته در آن صورت نیت ها مشترک بود و کارهای نیک تقسیم می شد. اما خداوند پاکا که اوست می خواست که پیروی از پیامبرانش و راستنگاری کتابهای آسمانیش و خاکساری در برابر وی و فروتنی در برابر فرمان او و گردن نهادن به طاعت وی همه کارهای ویژه او باشد، بیان که با هیچ آمیزه دیگر بیامیزد و هرچه گرفتاری و آزمون سترکتر، مزد و پاداش بزرگتر.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماند و نهمی زعبی انت الامی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی زعبی انت الامی.
پیامبر خدا فرمودند علی برطرف کننده غمهای من است.
راست مولا جان دل به مهر تو پابند است، علی مدد مولا جان
دل قلم درش مولا جان مستهی درش مولا جان.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت‌زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشد، نه فقط نماز.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده. و با توجه به سقف مصرف 95% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی می‌کنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف می‌کنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمی‌پرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه‌های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
دوستان رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران.
این برنامه رحیم رضازاده ملک. رحیم رضازاده ملک در 17 مهر 1319 خورشیدی در مراغه از شهرستانهای استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد، اما مدتی بعد به تهران رفت و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آنجا گذراند. سپس با قبولی در دانشگاه تهران مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد امور مالی و حسابداری را در آن دانشگاه پشت سر گذاشت و برای مدتی به آمریکا رفت. در آنجا نیز دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دکترای اقتصاد سنجی را در دانشگاه وست‌کاست به پایان رساند، تا اینکه پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت و به تدریس در رشته‌های حسابداری در مدرسه عالی بازرگانی پرداخت. البته تدریس در رشته حسابداری تنها کار رضازاده ملک نبود، بلکه او علاقه فراوانی به فرهنگ و ادب ایران زمین داشت. به همین دلیل هم در کنار کار تدریس در امور مالی و بازرگانی در این زمینه نیز دست به تحقق و پژوهش زد و تألیفات ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشت. تحقیقاتی که به دلیل تبحر رضازاده ملک در چند شاخه علمی متنوع و گسترده هستند. چنان که تمام همت و تلاشش را در حوزه‌های چون نجوم و گاه شماری و تقویم و تاریخ و فرهنگ و ادب ایران متمرکز کرد. از پژوهش‌های رضازاده ملک در عرصه تاریخ دوران متأخر قاجار و جنبش مشروطه می‌توان به کتاب‌هایی همچون حیدر عموغلی، چکیده انقلاب، انقلاب مشروطه، ایران بر اساس اسناد بریتانیا، ایران و ایرانیان، سوسمار و دوله، تاریخ روابط ایران و ممالک متحده آمریکا اشاره کرد. او به زبان فارسی و میراث ادبی ایران نیز عشق می‌ورزید. در این عرصه نیز چندین اثر پژوهشی منتشر کرد که از جمله این آثار میتوان به بلور کلام فردوسی، هوای تازه، تبیین و تدوین قواعد املای فارسی و گویش آذری اشاره داشت. علاقمندی رضازاده ملک به خیام نیشابوری سبب شد تا بخشی از مطالعات و پژوهش‌های خود را به این دانشمند و شاعر نامی ایرانی اختصاص دهد که از جمله آنها میتوان به کتاب‌های دانشنامه خیامی، صدای معاصر، دو رساله فلسفی، نشر گلاب، عمر خیام، قافل سالار دانش، صدای معاصر و ترانه‌های خیام، گوهر اندیشه، جوهر فلسفه، نشر ویدا اشاره کرد. رضازاده ملک علاوه بر نگارش کتاب‌های یاد شده، دستی هم در تصحیح متون داشت که توضیح و تحلیل زین‌الاخبار و مزدک‌نامه از جمله آنهاست. همچنین نوشتن ده‌ها مقاله در موضوعات مختلف فرهنگی و علمی از دیگر تلاش‌های این محقق و مورخ سخت کوش به شمار می‌رود. در خصوص سخت کوشی این نویسنده همین بس که خودش می‌گوید سالها پیش به مناسبتی نسخه ای از کتاب دبستان را که به سال 1298 هجری قمری در بمبئی چاپ شده است به مطالعه گرفتم، ولی با اندکی تأمل و نگاه کردن به مواضع مختلف آن چاپ